بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. امروز در خصوص یکی از تلاوت‌هایی که به اعتقاد بنده جزو شاید بگیم ده شاهکار عالم تلاوت هست، با اینکه قاری این تلاوت مرحوم محمد اللیثی هست و خودش شاید به لحاظ جایگاه تلاوت در بین ده قاری برتر جهان اسلام نباشد، اما بنا به دلایلی به اعتقاد بنده به عنوان یک کارشناس کوچک در این حوزه، این یکی از ده تلاوت برتر هست. یعنی ما اگر بخوایم ده تا تلاوت رو در جهان اسلام واقعا گزینش بکنیم و یک گروهی دست به یک همچین اقدامی بزنن، به اعتقاد من این تلاوت میتونه جزء ده تلاوت بشه. دلیلش هم فضای حاکم بر تلاوت هست و اینکه من شخصا خودم در این شبی که این تلاوت انجام شد حضور داشتم و با اینکه جناب مرحوم لیثی در واقع خیلی خسته بود و اصلا قصد تلاوت نداشت، اما چون از مداحی یکی از عزیزان مداح ما در اون محفل متأثر شد و در حقیقت به عشق حضرت ابا عبدالله این تلاوت رو انجام داد، تلاوت بسیار تاثیرگذار، بسیار معنوی و بسیار پرحس و حال هست. با اینکه این تلاوت رو ما میتونیم بگیم از حیث اجرای مقامات و نغمات تنوع چندانی به لحاظ ردیف ندارد، مقطعی که از آن میشنوند بیشتر در فضای بیات و حجاز هست و بیشتر هم تکرار بیات نوا هست، منتها در پرده بم زیر باز بم زیر و یک بازی بین بم و زیر رو در این تلاوت میشنویم که به اعتقاد من به خاطر مفاهیمی که در این به اصطلاح قطعه هست و در حقیقت دعاهایی است که از زبان اهل ایمان در واقع داره نقل میشه، مرحوم لیثی به درستی و با بینش خودش از طبقات ملایمتری برای بیان این آیات استفاده کرده. در واقع نمیخواسته با اجراء ردیف خوانی و در حقیقت تکمیل یک مقام فضای حاکم بر مفاهیم رو از بین ببره. به هر حال ما وقتی که با خدای متعال صحبت میکنیم و از او چیزی رو طلب میکنیم، لازمش این هست که همواره اون حس خضوع و تضرع و خشوع رو در خودمون حفظ بکنیم. اگر عزیزان شنونده به این آیات توجه کنن، از همون ابتدا که ربناها شروع میشه، مرحوم لیثی در واقع از بیات نوا به تناوب استفاده کرده که از نظر شخصیت مقام در واقع مقام مناسبی است برای بیان دعاها و در واقع مناجاتها. کاملا هدفمند میتونیم بگیم که این نغمات انتخاب شده و حتی بعد از اینکه در واقع چندین بار این رو تکرار میکنه، استفاده از حجاز و حجازکارش هم باز خیلی هدفمند هست، چون ادامه این ادعیه رو ما داریم اینجا میشنویم، منتها با یه فضای جدیدی در واقع که هم تنوع سمعی ایجاد شده و همین که از اون حالت تضرع و خشوعی که لازمه بیان این آیات هست قاری خارج نشده. چند تا نکته فنی هم داره این تلاوت که من بایستی بهش اشاره بکنم. اولا بحث روایت ورش هست که در چند فرازی ایشون اجرا کرده. اگر عزیزان توجه کنن در اون ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، وقتی که روایت ورش رو ایشون اجرا میکنه، نوع ملودی ها در حقیقت خیلی خوب جفت و جور شده با خود روایت. در واقع اگر کسی میخواست از این ملودی ها در غیر از روایت ورش استفاده بکنه در همین آیات، امکانش نبود. ربنا میخوام این عرض بکنم که همونطور که در مورد مرحوم مصطفی اسماعیل هم این گفته شده که برای هر روایتی ملودی سازی های خاص میکرده، وقتی که حمزه میخونده یا ورش میخونده، اینجا هم ما شاهد یک همچین مسئله ای از مرحوم لیثی هستیم. در قسمت‌های پایانی این قطعه که با هم میشنویم، از ولا تخزنا حجازکار رو در واقع ایشون خونده به شکل نزولی، که یکی از نکات جالب این تلاوت هست، و تحریرهایی که در پایان این با صدای حالت گرفته و بغضالو در واقع اجرا کرده، در تأثیرگذاری و زیبایی و در واقع نمایش خشوع و حس این تلاوت خیلی تأثیرگذار بوده به اعتقاد من. و بعدم که باز در حجاز نوا ادامه داده، در این قطعات آخر که حجاز رو میشنویم فقط یک اشاره به حجاز حسینی کرده و یک فراز رو در حجاز حسینی خونده، اما کل این تلاوتی که ما شنیدیم در حقیقت از درجه چهارم تجاوز نکرده به جز این یک مورد، و بیشتر در فضای بیات نوا یا حجاز نوا اجرا شده و در پایان هم همون حجاز نوا اجرا شده و قاری از این دو مقام در تلاوت خودش در مقطعی که ما میشنویم استفاده کرده. هدفش هم این نبوده که خیلی تنوع ردیف و تنوع مقام ایجاد بکنه، برای اینکه اون حس و حال مفاهیم و در واقع مناجات رو میخواسته کماکان حفظ بکنه تا پایان قطعه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.